سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. امروز 28 اسد است، 104مین سال روز استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا. حکومت سرپرست طالبان این روز را به عنوان رخصتی عمومی اعلام کرده است. افغانها از روز استرداد استقلال در داخل و خارج از افغانستان تجلیل می کنند، اما سال قبل در روز 28 اسد برای کسی در داخل این کشور اجازه دادن نشد که بیرق سیرنگ را بلند کند. امان الله خان در سال 1298 هجری خورشیدی مطابق سال 1919 میلادی استقلال کامل افغانستان را از بریتانیا اعلام کرد. حکومت ده ساله شامان الله با سلسله از تغییرات در سیاست داخلی و خارجی به همراه بود و دستاوردهای زیاد را در میان برخی مخالفت‌ها کسب کرد. 14 نفر سفارت ایالات متحده برای افغانستان از رسیدن 200 محصل افغان به پوانتون آمریکایی افغانستان در قطر خبر می‌دهد. کارن دیکر شب گذشته 18 آگوست در یک توییت گفت که از این محصلان در پوانتون آمریکایی در دوحه استقبال کرده. او افزوده که ایالات متحده به حمایت از صدها محصل و دانش آموز در افغانستان و کشورهای منطقه ادامه می‌دهد و گفته کارن دیکر افغان‌ها نیاز دارند تا برای داشتن افغانستان عصری آموزش علوم عصری را فراگیرند. در بیش از 2 سال گذشته دروازه مکتب‌ها از سوی طالبان برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته مانده و اضافه از 8 ماه شد که به عنوان محصل از رفتن به پوهنتون‌های افغانستان هم ممنوع شدند. 3 بازی یک روزه بین المللی میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان از سه شنبه همین هفته 22 آگوست آغاز می‌شود. این بازی‌ها در سریلانکا برگزار خواهد شد و در میان بازی‌ها یک روز وقفه خواهد بود. به این ترتیب که هر دو تیم در روزهای 22، 24 و 26 آگوست در برابر هم رقابت خواهند کرد. این سلسله از بازی‌ها در آستانه جام آسیا و جام جهانی کرکت برگزار می‌شود. رقابت‌های آسیایی کرکت در 31 آگوست آغاز می شود و تا ابد سپتامبر ادامه خواهد یافت. پاکستان و سریلانکا به صورت مشترک از این رقابت ها میزبانی خواهند کرد. سپس جام جهانی کرکت که افغانستان هم در آن حضور خواهد داشت در 5 اکتبر در هند آغاز می شود و تا 19 نوامبر ادامه می یابد. پلیس پاکستان میگوید که در نتیجه برخوردهای خشونت‌آمیز میان مسلمانان و مسیحیان در شهر جرانواله ایالت پنجاب دست کم 80 خانه و 19 کلیسا با آتش کشیده شدند. چهارشنبه گذشته شماری از مسلمانان در شهر جرانواله ادعا کردند که 2 تن از مسیحیان به قرآن اهانت کردند. سپس مسلمانان بر خانه‌های مسیحیان حمله کردند. پلیس میگوید که مسیحیان پیش از حمله خانه‌هایشان را ترک کرده بودند. پس از تحقیق پلیس پاکستان دیروز 18 آگوست اعلام کرد که 2 مسیحی و 128 تن از مسلمانان را بازداشت کرده. در ایالت پنجاب روز گذشته پلیس در برابر 3200 کلیسا مستقر شد تا مسلمانان عبادتگاه مسیحیان را با آتش کشیدن نتوانند. در جام جهانی فوتبال بانوان امروز 19 آگوست تیم‌های سویدن و استرالیا برای کسب مقام 3 در برابر هم به میدان می‌روند. بازی ساعت 12:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. فردا هم در بازی نهایی جام جهانی فوتبال بانوان اسپانیا و انگلستان با هم رقابت خواهند کرد. این بازی‌ها در 20 جولای امسال آغاز شد و استرالیا و نیوزلند به صورت مشترک از آن میزبانی می‌کنند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشم متک از چیری تنش نزد.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی.
دیدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی.
با پیسه عرقی که شب و روز من زحمت می کشیدم، پیسه که دخترای سالونم دانه به دانه کلگی ما دست به دست داده بودیم کار میکردیم به خاطر ای که یک لقمه روزی حلال ببریم.
صدای یک تن از زنان آرایشگر را شنیدید که میگوید طالبان آرایشگاه او را بستند، در حالی که او تمام مصارف خود و خانواده‌اش را از این طریق به دست می آورد. اما حالا حیران است که این همه مصارف خانواده‌اش را چگونه فراهم نماید. از سوی دیگر زنانی که به خاطر آرایش سر صورت خود به آرایشگاه ها می رفتند می گویند عروسی هایی که در پیش دارند نمی دانند چگونه خود را بیارایند.
احساس حقیر بودن و یک احساس کمبودی رو با آدم می ته، هر قدر که محفل زیبا باشه با آدم یک احساس می ته که کمبود دارم.
شنونده های عزیز، آرایش کردن در آرایشگاه یک رسمی است که از گذشته ها در میان زنان افغانستان رایج است. به گفته زنان، آرایشگاه یا سالون زیبایی زنانه محلی است که صرف زنها برای آرایش صورت، مو و سایر کارهای زیبایی و آرایشی به آنجا مراجعه کرده و توسط زنان آراسته می شدند. زنان آرایشگر هم تاکید می کنند که از طفل 6 ساله به بالا مردان اجازه نداشتند که در سالن‌های آرایش زنانه داخل شوند. اما بنابر اظهارات آنان، طالبان بدون کدام دلیل موجه فعالیت تمام آرایشگاه ها را در مرکز و ولایات افغانستان متوقف کردند که به گفته مسئولان اتحادیه پیشاوران تقریبا 60,000 زنانی که مصروف کاروبار در این آرایشگاه ها بودند و از این طریق امرار معیشت می کردند حالا بیکار شده و مشکلات اقتصادی دامنگیر خانواده های هر یک از آنها شده است. در شروع صدای مرسل نام مستعار یک تن از زنان آرایشگر را در این مورد بشنوید.
با کار کردن با آرایشگاه منبع عایداتی بود برای ما، ولی با بسته شدن آرایشگاه کدام منبع عایداتی دیگه نیه که و مشکل اقتصادی مواجه شدیم طبیعتا همگی. آرایشگاه ما کاملا یعنی زنانه بود. 4 تا که دام امو آرایشگاه کار میکردیم هم به جز ما که یعنی مشتری خانمی دیگر میام، ما دیگه کسی حق نداشت. حتی داماد هم وقتی که هر روز داشتیم اجازه ورود داخل آرایشگاه نداشتم.
بنابر گفته ای وای، موضوع بستن آرایشگاه ها فقط مسئله آرایش و پیرایش زنان نبوده، بلکه با این کار هزاران زن در افغانستان شغل خود را از دست دادن. خانم مرسل میگوید
آرایشگاه ما دو شریک بودیم با هم و دو تا شاگرد داشتیم که کلن 4 تا خانم با یک جا کار میکردیم و بیشتر خدمات که انجام میدادیم آرایش و رنگ مو اینا بود. خودم یه آرایش کردن یک رسمه و بین مردم که بیشتر افراد وقتی به محفل و عروسی میرم دوستانم از دیگه رازی باتر به نظر برستم و آرایش کنن که متاسفانه وابسته شدن از این بیشتر از دختر خانمایی که عروسی اینا نزدیک بود هم انگیزه برای گرفتن عروسی ندارن، موسیقی نباشه و آرایشگاه هم غالبند شده و آرایش هم نمیتونم بکنم.
از سوی دیگر واشما یک تن از باشنده های شهر کابل که انقریب عروسی برادرش است میگوید او به خاطر آرایش کردن سر و صورت خود در عروسی ها به آرایشگاه میرفت و در سالن های آرایشگاه به صورت منظم آرایش میکرد. اما حالا که عروسی برادرش نزدیک است نمیداند پیش کی برود و روی موی خود را آراسته بسازد. مصاحبه ای را با وی انجام دادم که شما را به شنیدن این گفتگو دعوت میکنیم. خانم واجما در آغاز سخنانش نظرش را در مورد بسته شدن آرایشگاه های زنانه چنین ارائه کرد.
آرایشگاه رفتن ای خود سلیقه یک خانم است. آرایشگاه کدام جای خراب نیست که آدم به اوجه نره. بسیار جنجال کلام به همه خانم ها و دختر خانم ها جور شده. خودم شخصا بسیار جای خون هستم. چند روز با تورسی برادرم است. چی رقم خواد کردم بسیار دیگه. یک جنجال هر روز پیدا میشه که یک از جنجالام امی بسته شدن آرایشگاه میباشد. این نظافت و سلیقه انسان است. پر به اوجه شما فکر کنین که این خانمی که همیشه به آرایشگاه میرفته میرن و خانمای که حتی کار میکنن چقدر جنجال به خانم ها جور میشه. شکر در کشور اسلامی زندگی میکنیم در افغانستان. اگر آقایا میره به سلمانی میرن به سالن سلای موی میرن، اما تو خانم ها به آرایشگاه میرفتن یک ضرورت است، یک نظافت است، یک سلیقه است که باید خانم ها به خود برسن.
خب از نظر شما که شما هم یک خانم هستین، آراسته شدن چقدر بر روحی زنان تاثیر میگذاره؟
آراسته شدن بر روحی زنان بسیار تاثیر داره، چون ما میبینیم که خانم ها همه روز مصروف کار خانه هستن. اکثر زنای افغانستان حال خود همهشون در مجموع در خانه هستن، بیکار هستن، می خود به خود رسیدگی کردن، به خود رسیدن، به سروز خود، به نظافت و به سلیقه خود رسیدن، این روحی خانم ها را تغییر میده. روحی هر انسان را تغییر میده، نه تنها خانم ها را. هر انسان وقتی به سروز خود میرسه اعتماد به نفسش بالا میره، اون موقع پیش خود راحت میباشه، پیش خود هر چقدر راحت باشه همقدر میتونه در اونجا یک زندگی میکنه، به عموم روحی مثبت بته، با عموم زندگی خوبتر داشته باشه. پس به این لحاظ آراسته شدن و آرایشگاه رفتن، به خود رسیدن، نظافت مراعات کردن، به سلیقه خود رسیدن، این موضوع شخصی میباشه، یک ضرورت است که باید به ضرورت خود رسیدگی کنه. بسته شدن آرایشگاه فکر نکنم که کدام جنجال و کدام مشکل کلان دولت حل بسازه یا شکم فقیرها را سیر بسازه. این اصلا یک موضوعی کاملا جدا از مسائل دولت دیگه پاسته.
قبلا شما گفتین که چند روزی بعد عروسی برادرتان است. چی فکر میکنید که هرگاه زنان و دختران در یک محفل عروسی آرایشگاه نروان خود آراسته نسازن چگونه معلوم میشن؟
به نظر خودم خو ما که یکی از شاکنده‌های محفل شاید باشم که عروسی برادرم هستم، ما بعض وقتا فکر میکنم مو عروسه که به محفل میه اوش یک احساس خود داشته باشه، چون قبلا قسمی بوده که همیشه عروسا میرفتن خدا راسته میساختن با رو محفل عروسی خود که در تمام عمر خود یک بار محفل خانم ها میداشته باشن قدر آمادگی میگیرفت، ولی حالی که میبینه چقدر خود پایین فکر میکنه که چرا من عروسی رفتن نمیتونم، چون یکی از آرزویی که دخترها در عروسی خود می داشته باشن که پیرانه سفید بپوشن یا می که آرزوگاه برن یا که محفل زیباترین محفل هر دختر می خواد داشته باشه، و فکر کنین یک دختری که قدر آرزو داشته باشه و دیده باشه در قوم خیش خود دختر خاله کوکای خود وقتی که ببینه که خودش در عروسی او حق و اجازه رفتن به آرزوگاه رو نداشته باشه، پس چه قصر روحی از او تاثیر میکنه. و من شخصا برای خودم بسیار جگرخون کننده و مایوس کننده است که من چه رقم سر وضع خود نارسیده، چون خودم یاد ندارم، خودم نمیتونم به قسم قبلا دار گام خانم را آماده می ساختن و رسته می ساختن، اون رقم خود نمیتونم آماده بسازم. وقتی در محفل میرم بسیار احساس ازیر میکنم که امی محفل یک کمبود بسیار کلان داره و نه تنها روز بلکه هر خانمی که در محفل میاد ضرورت داشت که بره با آرایشگاه، وقتی کال آرایشگاه نمیره همه خانم ها را ما درک کردم میتونیم، چون همه ما خانم است میفهمیم که چقدر جگرخون است، یعنی به خود نرسیده و احساس حقیر بودن و یک احساس کمبودی رو با آدم میت، هر قدر که محفل زیبا باشه با آدم یک احساس میت که کمبود داره.
این کار طالبان چقدر ضربه اقتصادی میزنه برای اقتصاد امی تعداد زنان آرایشگر و زنان و دختران دیگه که در آرایشگاه ها کار میکردن منعیس شاگرد، چقدر از لحاظ اقتصادی ضربه دیدن؟
بله، ما دیدیم که دمی آرایشگاه خانمایی که کار میکردن پول بسیار ناچیز کار میکردن. میبینیم دمی قدر سالایی که آرایشگاه فعال بود خانمایی که اونجا کار میکردن به معاش بسیار پایین کار میکردن، قدر که گذاری روزگارشون شوه، ولی حال که مو معاشم ازشون گرفته شده. ما برتون در اول گفتم که هر روز یک جنجال نو جور میشه و این بسته شدن آرایشگاه نه تنها از اینکه مشکلات دولت حل میکنه یا اینکه نان اضافه میکنه به دسترخوان بیچارهایی که کار میکنن، غریب بودن، برعکس همون نان خشکم و روزی کمی که دارن و چیزی که در دسترخوانشان دارن مو رو از پیششان میگیره. این بسیار یک مشکل کلان نه تنها به کسایی که آرایشگاه میرفتن و در آرایشگاه خود راست میساختن، بلکه به کسایی که در آرایشگاه کار میکردن، صاحب آرایشگاه بودن، سرمایه گذاری کرده بودن، آرایشگاهی که بسیار بالا مفشن بود، سر اون آرایشگاه بسیار سرمایه گذاری شده بود، کارمند داشتن، بسیار یک اداره داشت، کل چیز منظم داشتن، مثل از ایست که یک اداره را تخریب کردن و ای که از هر ارگانی که خانما را حذف کرده میرن، یکی از هر جایی که خانما را حذف کرده میرن، فکر به این نکنن که ما یک جنجال حل میکنیم، یک مشکل حل میکنیم، برعکس خودش چقدر به فقر یک کشور اضافه میکنه، چقدر هزاران جنجال دیگه اضافه میکنه. ما یک بار دیگه تاکید میکنم که به جای از اینکه مشکلات اضافه شود، به این فکر کنن که چگونه اش خلاصایی کنن، چگونه به خانما جای کار راحت برابر بسازن. خوب وقت آرایشگاه بسته شده جایی که مشتری نمیره توان دیگه کارام نیست، اینا مجبور میشه خانه نشین شن، کار رام بلد نیستن، پس مجبور میشه گدایی کنن یا همی که بیشتر به خانه.
خواست شما به خاطر حل همچون موزله یعنی بسته شدن آرایشگاه های زنانه در افغانستان چی است؟
خواست ما خواست تمام دخترها و خانمای افغان امی است که لطفاً به وضعیت زنای افغان به طور جدی یک بار نظر کنن، ببینن که ما هر روز رو به انزوا هستیم، رو به حذف شدن هستیم. هر روز ما حذف شده میریم، متاسفانه هیچ کسی نمیبینه و هیا هم اگه میبینن چشمشون رو میپوشانن. یک بار نظر کنن به وضعیت زنای افغان که در چه حالت قرار دارن. امیدای کمی که به خود ساخته رفتن 20 سال گذشته ما را استاستا خرد بزرگش از ما گرفته، من حق تحصیل ما از ما گرفته میشه، حق طبیعی خود ما که انتخاب شخصی خود ماست که حتی هیچ کسی حق مداخله در او را نداره، امور از پیش ما گرفته میشه. خواست اساسی و جدی ما اینی میسته که یک تغییر مثبت، یک تغییر و یک امید کوچک در وسط زنان افغان پیدا شد. ما خیلی ممنون میشیم.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان خانم پشمت. آرایشگر که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت آرایشگری را به بسیار مشکل و سختی فرا گرفته و آرزو داشت از این را برای زنان کار کند و از جانبی هم برای خانوادهش روزی حلال به دست بیاورد، اما طالبان نخواست او به این آرزویش برسد. مصاحبه را با وی هم انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم. خب شما میشه بگین که طالبان چرا خواستن فعالیت آرایشگاه های زنانه را در سرتاسر افغانستان متوقف بسازند؟
جواب سوالتان پیش ما خونست. اگر کسی میداند بگوید که چرا بسته کده، در شریعت کجایش آرایش را معنی کده، نظر به کدام ماده قانون بسته کرده. ما هم زیاد علاقه دارم بفهمم چرا بسته کردن، اما چیزی که میدانم این است که یک ظلم بالای هزاران زن که به خاطر یک لقمه نان حلال از صبح تا شام سر پای خود استاد می شدن و کار می کردن.
در آرایشگاه شما به چه تعداد خانما و دختر خانما کار می کردن و کدام خدمات شما برای خانما انجام می دادین؟
در سالن ما شاگرد و استاد کار 15 نفر کار میکرد که ما تنها برای خانم ها ارائه خدمات میکردیم. البته در تمام بخش های آرایش میکاپ بود، میکروبلیدینگ، رنگ مو، میکروپیگمنتیشن، آرایش مخصوص عروس و دیگر خدمات بود.
خب با بسته شدن آرایشگاهتان شما و دیگر همکارانتان و شریکایتان با کدام مشکلات مواجه شده؟
از کدامین مشکلات بگویم؟ اولا که در سراسر کشور بیشتر از 60,000 زن که یگانه نانآور خانهشان بودن بیکار شدن. هر کدامشان بین 7 الی 6 نفر نانخور دارن. فعلا در افغانستان به چی حدی فقر، بیچارگی، بیکاری همه دنیا میدنه. که از خودم مثال بدم، اولش من خانواده خودم یک پدر و مادر پیر دارم، 4 برادر دارم که هر 4 برادرم از زمانی که حکومت طالبان آمده امارات یک روز برای نیم روز اینا کار نکردن. تنها امید خانواده خودم شخصا همی آرایشگاه خودم بود که با بسته شدن این آرایشگاه اولش خود تمام آرزوها و ارمان خودم از بین رفت که من نمیتونم میره چی رقم برای شما بیان بکنم. که من میتونستم با وجودی که خیلی مشکلات در سر رای من بود، با وجود همی هم من 1000 بار خدایم شکر کردم، گفتم یک آرایشگاه هست برای ما خانم ها، حداقل میتونیم این هنر ما را پیشرفت بتیم. و از هر لحاظ برای ما آرایشگاه برای ما خانم ها خیلی خوب بود، نه تنها در کنار از این که ما یک لقمه نان حلال در خانواده خود میبردیم، از لحاظ روحی هم برای ما خیلی خوب بود. که متاسفانه با بسته شدن آرایشگاه 60,000 زن بیکار شد، حدود 1 ماه شد آرایشگاه بسته شد. از کدام خانواده هم یا امارات دیدن کرده، از کدامش پرسیده که شما کسایی که در آرایشگاه کار میکدین از این به بعد چی میخورین؟ هر کدامشان که شاگردای خودم شخصا یا پدر نداشتن، یا مادر ندارن، یا برادرشان در جنگ شهید شده، یا اصلا برادر ندارن. در خانه تنها امیدشان یک دخترشان بود که از طریق امی آرشگاه یک لقمه نان روزی حلال در خانه خود می برد. اینو کی برام ما جواب میتن که من اصلا نمیفهمم جواب این سوال خودم، من از پیش کی بگیرم؟ از پیش امارات بگیرم؟ از پیش جامعه جهانی بگیرم؟ گناه ما خانم ها چی هستن؟ من اصلا جواب من هنوز هم حل نشده، نمیفهمم با این مسئله که روبرو شدیم اصلا چیکار بکنیم.
طبعا که به خاطر تاسیس و یا ساختن امی آرایشگاهتان شما مشکلات و زحمات زیادی را متقبل شدین. با چقدر پول به این کارتان شروع کردین و سرمایه گذاری کردین؟
یک مشکلی که خیلی به وجود آمده که هنوز هم ما ای را حل نتانستیم این هست که با وجودی که آرایشگاه ها را بسته کردن، از تاریخ سی که به ما وقت دادن که بسته کنین، من شخصا مشکل خودم دارم بیان میکنم. من 6 ماه کرای دکان من پیشکایی داده بودم، 3 ماهش سیس کار کردیم، امارات اجازه داده بود، دولت فعلی که داریم بود او خارشگاه را وقت نبود که بسته بکنه. 3 ماه دیگهش من کرای دکانم مانده با پیسه عرقی که شب و روز مزحمت میکشدم، پیسه که دخترای سالونم دانه به دانه کلگی ما دست به دست داده بودیم کار میکرد، به خاطر ای که یک لقمه روزی حلال ببریم، به خاطر ای که دست ما پیش هر کس و ناکس دراز نباشه. من شخصا امیال دکانم 3 ماه دکانم پیسهش هست، با وجود که ای کار دولت بسته کرده، باید بر ما جواب ما بگوی حداقل وقتی که بسته میکنن باید این مشکلات هم مد نظر می گرفتن. در این وسط ما خب به قصد این کار را نکردیم که بگویم که دکان ما خودم بسته کردیم، 3 ماهشم به هر صورت منصرف شوم، گناه خودم هسته. بر ما این کی جواب می تن؟ مشکل ما اگر در طرف ناحیه میریم میگه مربوط ما نمیشه، ما را شاروالی روان میکنه، شاروالی میریم شاروالی میگه طرف ای از محیط زیست است، این مربوط ما نمیشه. در صورتی که ما تمام مالی دکان ما خلاص کردیم، از هر کدام اینا ما خودم دانه دانه پیسه این بانک و مالیه و تکس و تمام چیزا ما حل کرده بودم، ولی امروز که ما در هر ارگان دولتی میرم میگه از شما نامتان ثبت نیست، بیاین خودتان بگردین اسنادتان. این واقعا یک ظلمی است که هیچ ما ایره گفته نمیتونم، با هیچ زبان ما ایره بیان کرده نمیتونم. این آخرش چی میشه؟ ما از این بعد باید چی کار کنیم؟ این سرمایه گذاری که من بالای 60,000 دلار ما سرمایه گذاری کرده بودم، این کی بر ما جواب میده؟ البته این فقط ظلم بالای ما خانم های افغان هست. در کجای دنیا آمده بر ما بگوین؟ هیچ جایی نیست که این ظلم فقط بالای ما خانم ها. در خانه خدا حتی امیال خانم هایش میره بر فشن. از قرنهای قدیم آرشگاه هست، مردم به نظافت خود میرسیدن. همون رقمی که دارین میگن دنیا پیشرفت کرده، چرا از لحاظ پیشرفت که بالای ما؟ خلاصه همیشه ما دخترای افغان سوختیم تا زمانی که در این مملکت باشیم. دل ما از مملکت ما از افغانستان واقعا سیاه شده، به خاطر که ما زحمتایی که یادم میاد که من سر این سالون سر این هنرم چقدر من هزینه کردم، چقدر من زحمت کشیدم، بر من ارزش مادیشم کده، معنوی بر من خیلی زیاد داشت، به خاطر که میتونستم در کنار از این حرفه و هنر خودم حداقل یک 15-16 نفری که پیش ما کار میکرد یک لقمه نان حلال در خانه خود میبرد. امی بر من جای افتخار بود، من میتونستم اینا را دستشان بگیرم از هر رایی که بود، من میتونستم از طریق امی هنرم میتونستم برای دخترای خود کمک بکنم، که متاسفانه هم خودم خانه نشین شدم و از هنر خود ماندم محروم، و امثال ما دختر خانم های زیادی هستم که تنها امید و آرزویشان حرفشان امی هنر بود. کی بر ما ایر جواب میده؟ در صورتی که من مطمئن هستم سرای ما عظمی خود امارات دولت ما که فعلی هسته، دختر خانمایشان ده بیرون از کشور، ده کشور قطر، دبی و دیگر کشورها 100% من میفهم اونا هستن، اونا حق دارن الان تحصیل بکنن، اونا حق دارن آل دارایشگاه برن مویای خود را درست بکنن، میتونن ناخونای خود را درست بکنن، به نظافت خود برسن، ولی این ظلم همیشه بالای دخترای افغان آمده، سر ما من است. من ایره آل چی بگویم؟ با کدام زبان بیان بکنم که این ظلم واقعا دردناک هست.
در آرایشگاه شما آیا مردان هم اجازه داشتن که رفت آمد کنند و چطور؟
آرایشگاه که ما تماما یک محیط زنانه بود، همه زنها بودن مشتریای ما و این خدمات فقط و فقط ما خانم ها انجام میدادیم که در این محیط آرایشگاه ما مردها داخل اجازه نداشتن و ما یک سالن دو منزله دو طبقه بود سالن ما، یک طبقهش که ددان دروازه که همو طرف موتر عروس می آمد کسی نمیدید و هم یک داماد وقتی که می آمد دست عروس خانم می گرفت و می برد. او محیطش کاملا جدا بود که آدمی اواخر ما حتی امورم منع کردیم. کاش که برای ما لوایح قانون می آمد که زی به بعد از روی ازی قانون تطبیق بکنن. یک دفعی برای ما تاریخ 3 آمد که زی به بعد آرایشگاه ها بند است. حتی قل بر ما امیر میگفت در آرایشگاه ازیب باد اینی خدمات اجازه نیست. در آرایشگاه ما فقط خدمات آرایش بود، مانیکیور بود، پاکسازی صورت بود، میکروبلدینگ اینا بود، چیزی نبود که به دین اسلام در اون معنی شده باشه. بر من خیلی جالب هسته، ما هیچ دلیل نبود که ما بگویم که ای اشتباه ما آرایشگاه را بودن و می دلیل آرایشگاه های ما را بند شد. پرسونل ما خانم ها بود، مشتری ما خانم ها بود، در یک محیط خیلی آرام منظم فقط برای خانم ها انجام دادن می شد. خواست ما از حاکمان فعلی است که بالای مردم خود ظلم نکند. در دنیا هیچ نظام با ظلم بالای ملت خود بقا نکرده. بگذارد دخترای ما مکتب برود، تحصیل بکند، کار بکند. در این عصر حتی عربستان که مرکز اسلام است، خانه خدا در مکه شریف، آرایشگاه ها باز است. در همه کشورهای اسلامی زنان حق کار دارد. بگذارد ما هم کار بکنیم. این حق اولویت ما هسته. ما هم دوست داریم کنار مردهای خود کار بکنیم. دولت ما، حکومت ما، جامعه ما از هر لحاظ پیشرفت بکنه. فقط خواست ما همی هسته. صدای ما را جامعه جهانی بشنوه. امیدوار هستم که این کابوس تمام شوه و ما به تمام آرزوهای دل ما برسیم.
تشکر، ممنون از صحبتهایتان.
تشکر شما.
با تعقیب من رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، من حق کار، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری، ورود زنان و دختران به پارک های تفریحی، کلب های ورزشی و حموم های عمومی ممنوع اعلان کردید و در یک امر دیگر حکومت طالبان دروازه های پوهنتون ها را تا امر ثانی بر روی دختران بستند و محدودیت های در عرصه تحصیل دختران ایجاد شد و زنان از کار کردن در مؤسسات خصوصی و بین المللی منع شدند و در آخرین امر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تمام آرایشگاه ها را در سراسر افغانستان برای زنان بستند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی رو به پایان میرسانیم و شما دوستان شنونده هر گاه میخواستید برای ما پیام بفرستید، شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الو یار و مددگار.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت ساعت درسی را با جغرافیای صنف دهم آغاز می کنیم. در درس امروز فراتر از زمین یک سیاره دیگر را می خوانیم. این سیاره مهتاب است. در مطالعه مهتاب استاد برای ما خواهد گفت که برای نخستین بار فضانوردان کدام کشور وارد مهتاب شدند.
امروز موضوع ما مهتاب و مشخصات عمومی آن است. دو فضانورد ایالات متحده آمریکا که یکیش نیل آرمسترانگ و ادوین الدرین به تاریخ 21 جولای سال 1969 یعنی مدار مهتاب رفتن و ادوین الدرین مگونه عملی در سطح مهتاب پیاده شد و نمونه از مواد مهتاب و سنگ پارچه هایی را که جمع‌آوری کرده بود به زمین انتقال داد. فاصله مهتاب و زمین 38,180 کیلومتر می باشد و جسامت مهتاب از 82 بر یک حصه از کتله زمین است و قطر آن 3,472 کیلومتر می باشد. حرکت انتقالی مهتاب چه قسم است؟ حرکت انتقالی خود را به دو دور زمین در 29 روز پورا می کند که معادل از 12 ساعت و 24 دقیقه می باشد. بیده یک عکس می بینیم این زمین ای هم مهتاب. بعد به موضوع میم خسوف و کسوف. خسوف چیست؟ کسوف چیست؟ کسوف عبارت هرگاه مهتاب میان و آفتاب و در زمین یک خط مستقیم واشی شود، در این وقت اگر سایه مهتاب بالای زمین بیافتد این عبارت است کسوف یا آفتاب گرفتگی. با زبان عامیانه ما میگیم آفتاب گرفتگی. بعد میگیم خسوف. مهتاب به تدریجی در اثر حرکت انتقالی خود تغییر محل میدهد و به موقعیتی میرسد به زمین بین مهتاب و آفتاب به یک خط مستقیم واقع میشود. در این مرحله اگر سایه زمین به سطح مهتاب بفتد خسوف است، یعنی خسوف مهتاب گرفتگی. مثل که شما در عکس میبینین یه از خسوف مهتاب گرفتگی وقتی که مهتاب در بین زمین و آفتاب قرار میدهد. بلندیم انواع حرکت زمین. زمین دو حرکت دار: حرکت وضعی، حرکت انتقالی. وضعی زمین حرکت عبارت از حرکتی که محور است که در ظرف 24 ساعت 23 ساعت و 56 دقیقه سمت غرب جنوب شرق به حدود محور خود میچرخد. بعدا میگیم حرکت انتقالی زمین. دور و نزدیکی زمین و آفتاب تغییر موسم های سال عبارت از حرکت انتقالی زمین، مثلا اعتدال بهار و خزان، مثلا بودن شب و روز. هم در این وقت در اعتدال بشمرده می شود، یعنی در بهار و خزان. اعتدال در بهار اول ماه اول و اعتدال در خزان در ماه اول میزان صورت می گیرد. در این دو وقت 12 ساعت روز 12 ساعت شب می باشد که عبارت است اعتدال بهار و خزان. بعد میگیم انتقال شمس، انقلاب شمسی، انقلاب شمسی تابستان سمریا سالستیکسس، انقلاب شمسی زمستان وینتر سالستیکسس، که هر دو برای کره زمین اهمیت دارد. در تابستان نیمه کره شمالی شای آفتاب از عقب دایره از کتیک ارکتیک میگذره و نیمه کره جنوبی دایره و انتارکتیکای مماس میگذرد. انقلاب شمسی زمین از اول جدی آغاز میگردد و بعدا تا عقب دایره انتارکتیکا تحت شعاع آفتاب واقع میگردد. برعکس در قطب شمال شبهای تاریک حکم فرما میباشد، مثل که به این تصویر شما نگاه میکنید. میاییم به موضوع بعدی، اقلیم چیست؟ اقلیم کلمه لاتین است که از کلمه گرفته شده مفهوم و میلان را ارائه میدهد. این میلان عبارت از میلان محور زمین به زاویه زاویه 122 در درجه بالا مستوی مدار می باشد که در نتیجه آن شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین به زاویه مختلف می تابد. عناصر اقلیم چی؟ درجه حرارت، فشار هوا، جریان باد، رطوبت و بارندگی. میایم وزش بادها. مرکز فشار پست بلند در سمت حرکات بادها سرعت وزش آنها تاثیر قابل ملاحظه است. جریان بادها به طور عموم از مراکز فشار بلند و استقامت مراکز فشار پست صورت میگیرد و هر اندازه که فشار اتمسفر بین مراکز فشار پست و بلند زیاد باشد و همان اندازه وزش باد سره می باشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را به برنامه خوش آمدید میگم. در ادامه موضوعات جغرافیای افغانستان بخشی از معدنیات افغانستان را میخوانیم. این بخش شامل سنگهای قیمتی افغانستان است. استاد برای ما ویژگی های سنگ های قیمتی افغانستان را بیان می کند و در ادامه خواهیم دانست که این سنگ ها دارای چه ارزش است و آیا عواید مالی را نیز نصیب افغانستان کرده و یا خیر.
موضوعی که در این جلسه می خواهیم راجع به معادن سنگ های ساختمانی هسته، می توانیم بگیم افغانستان یک کشور کوهستانی هست و از لحاظ منابع سنگ های تعمیراتی خیلی غنی دارد که از زمانه های قدیم در ساختمان ها تعمیرات به کار برده می شود، که عبارت از سنگ گرانیت هست که این نوع سنگ از جمله احجار ناری غیر خروجی هست و همچنان می توانیم بگیم سنگ گرانیت از سه مینرال مختلف تشکیل شده هست که فلدسپار، مایکا و کوارتز می باشد، که سنگ گرانیت نسبت تراکم و سختی که دارد با عنوان سنگ های ساختمانی در زینه ها، تهداب ها و همچنان از با عنوان سنگ فرش سرک ها به کار برده می شود. بر علاوه استفاده ما می توانیم از سنگ گرانیت با عنوان سنگ آسیاب هم استفاده کنیم. سنگ بعدی سنگ بزالت هسته که هم از جمله سنگ های نادری خروجی هسته. خود گرانیت که بود از جمله احجار ناری غیر خروجی هسته، ولی بزالت از جمله سنگ‌های ناری خروجی هسته که باقی مانده مواد لاروا هست که در اثر فعالیت آتشفشان در دامان کوههای آتشفشانی وجود دارد. منرال‌های مهم سنگ بزالت عبارت از خود پیروکسین هست، فلدسپار و بعضی منرال‌های فلزی دیگر می باشد که عموماً در استفاده اینا در تهداب تعمیرات به کار برده می شود. احجار متحوله، خود احجار متحوله که هسته از رسوبات دریایی و احجار آهکی به وجود می آید. احجار آهکی به مرور زمان در اثر فشار و حرارت به سنگ مرمر تبدیل می شود که عموماً در تعمیرات به پیمان زیاد استفاده می شود. سنگ مرمر و خام، می توانید از سنگ‌های مرمر ورخام مولیسوالی خوگیانی واچین ننگرهار، چشت ولایت هرات و معدن سنگ مرمر کوته اش و میدان وردگ نام ببرید. و همچنان در حوزه کابل می توانید از سنگ‌های مرمر بادام باق، ریشخور، خود غرقه و ترخیل یادآوری نمود. از سنگ مرمر برای آراستن تعمیرات و ساختمان‌ها، میزهای چایخوری، ظرف‌ها و لوح سنگ های مزار ها و حتی در مجسمه ها متنش بکنه استفاده کنه. خب، این سر موضوع احجار کریمه. در کل میتونم بگم احجار کریمه عبارت از چیه؟ الماس، لاجورد، لعل، یاقوت و زمرد است که در نقاط مختلف کشور وجود دارد. از جمله اینها الماس و یاقوت، زمرد و لعل پیازی احجار قیمتی هستند و لاجورد چیه؟ لاجورد و آمتیست به غیر احجار نیمه قیمتی باشد که با هم دیگر میخونیم. اولی خود راجع به الماس میخونیم که الماس نسبت به دیگر احجار خود سختی بلند داره و مقاومت زیاد و رنگ شفافی دارد، که امکان پیدا شدن الماس در بدخشان، منطقه های مرکزی افغانستان، منطقه لوگر و قربان وجود دارد. پس به این منطقه ها امکان پیدا شدن خود الماس وجود دارد. و همچنان خود لاجورد که از جمله احجار نیمه قیمتی هسته که معدن میتونیم خود لاجورد در معدن سرسنگ مربوط به ولسوالی جرم بدخشان خود های زخمیتی باشد و همچنان خود این معدن زیر بهره برداری قرار دارد. مقدار لاجورد موجود در تمام ذخیره ها به 1290 تن میرسد که تولید لاجورد در افغانستان همسال بین 5 تا 10 تن میشه که بخش زیاد آن به کشورهای مختلف صادر میگرده و مقدار ناچیز آن در مرکزهای صنایع دستی مورد استفاده قرار میگیره و عموما از لاجورد برای چیزی قرارداد استفاده میکنند. لعل، معدن لعل در منطقه اشکاشان و بدخشان و جگدلک، سروبی و لعل پیاز در خاکریز کندهار وجود دارد که به رنگهای سرخ متمایل به نفت یا متمایل به سبز آبی، زرد یا سیاه یافت می شود. یاقوت، یاقوت هم از جمله جواهرهای درجه اول به شمار می رود که دارای رنگ سرخ روشن به جلای شیشه‌ای می باشد. زمرد، معدن زمرد در دره پنجشیر منطقه خانچ، بزمال، مکنی و منطقه بادیل دره کنر وجود دارد. زمرد پنجشیر دارای پردازهای رنگ سبز زمردی و بعضاً ضعیف و آبی نواح دارد. تا اکنون از ذخیره های احجار کلیمه کشور به صورت فنی و مثل کیسفال صورت نگرفته است. این سر موضوع بررسی وضعیت انرژی و معادن. ذخایر سنگ کشور ما از معدن‌های چون دره سوف، آشپشته، کره و مسجد چوبی سبزک هرات استخراج می‌گردد. پس از این موقعیت همونتون چه کنید ذخایر سنگ استخراج کنید؟ و همچنان نفت فرصد در ولایت‌های شمالی کشور از ولایت تخار تا سرحد ایران با ادامه آن در غرب جنوب الا پکتیکا وجود دارد که یگان ذخیره ثبت شده آن در ولایت جوزجان قرار دارد. گاز ذخایر نسبتا بزرگ آن در کجای در منطقه‌های خواجه دوریدر، یتیمتاغ، خواجه بولان و جرقدون در جوزجان مورد بهره‌برداری صورت می‌گیرد که پلان وزارت معادن وانمود می‌ساخت که یک معدن نفت و یک معدن گاز کشور به سکتور خصوصی قرار داده شده و طی 3 تا 4 سال آینده از آن بهره‌برداری صورت خواهد گرفت. آب، دریاهای افغانستان منبع خوب تولید برق آبی شناخته شده هم که همچنان میتونن توربین های برقی که طی سالیان متوالی از آن صورت گرفته است تخریب و استکلاک شده و کاسه های بند نیز مملو از مواد رسوبی گردیده است بنابر آن به واسازی نیاز دارد. خود باد، با استفاده از انرژی باد به منظور تولید برق در بعضی ولایت های کشور صورت گرفته است که اگر زمینه و امکانات استفاده بیشتر از انرژی باد در کشور مساعد گردد ما میتونیم چیکار کنیم به مقدار زیاد برق تولید نماییم. به آفتاب از انرژی آفتاب ما میتونیم به پیمانه کوچک در بعضی منطقه های کشور استفاده کنیم. انرژی آفتاب قابل تجدید میباشد و میتوان برای همیشه با پول کم از آن استفاده کرد. آهن، ذخیره های معدن حاجیگر از همه منطقه های کشور بیشتر میباشد. خود معادن آهن حاجیگر که بامیان، ذخیره های خاکریز کندهار، قلیان هرات، سیای دره بدخشان و ذخیره های آهن جبل و سراج و فغمان قابل ذکر است. و همچنان مس، ذخیره های معدن مس در منطقه کندلان زابل، در بند کابل، عینک لوگر و شیدایی هرات قرار دارد. معدن مس عینک لوگر که یکی از مهمترین معدن های کشور است. به میرسم موضوع صرف و جس. ذخیره های معدن صرف و جس کشور در بی بی گوهر کندهار، چشت هرات، تولک هزارجان و فرنجل قربان موجود است. و همچنان کروم. کروم از ذخیره های معدن کروم خوست، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار لوگر تا یک اندازه استفاده صورت گرفته است. احجار کلیمه، خود احجار کلیمه که هست ذخیره های لاجورد چیه؟ میتونیم گفتیم ذخیره های لاجورد در جرم بدخشان هسته که ذخیره های لعل در اشکاشان بدخشان و همچنان معدن های یاقوت در جنگدلدک سربی، زمرد در دره پنجشیر، در منطقه های خنج، بزمال، مکنی و در دره بادیل کنر وجود دارد. صنایع و اهمیت آن در افغانستان. صنعت یک فعالیت تولیدی هست که توسط دست یا ماشین صورت میگیرد که هدف از آن ساختن اموال و اشیا از مواد خام یا مواد اولیه مانند مواد طبیعی، زراعتی، کیمیایی و حیوانی که از زمین به دست میآید. فعالیت صنعتی عبارت از عملیه تغییر شکل مواد به هدف افزایش کیفیت بعضی از آنها میباشد که تاریخ بشر سابقه طولانی دارد. اهمیت صنایع به ویژه صنایع ماشینی در این هست که در وقت کم مواد زیاد را تغییر شکل داده، کیفیت و ارزش آن را چکار میکنه؟ بالا میبره. پس مردم ما از زمانهای قدیم به صنایع دستی و ماشینی مصروفه. چی هم؟ مصروف هستن مانند چی؟ مانند قالین بافی، گلیم و غیره. صنایع ماشینی و دستی از اهمیت اقتصادی خاصی برخوردار هست که میتونید در خارج از کشور ما چکار کنه؟ صادر کنه. این هم تصاویری از قالین های دستی. صنایع دستی پیشوران روستایی ما با وسایل ابتدایی دست داشته خیش به تولید صنایع دستی اقدام می‌ورزند. محصولات صنعتی دستی که از پشم حیوانی به دست می‌آیند، مهمترین آنها قالین، نمد، گلیم، برگ، کرک، قاقمه و غیره می‌باشند. محصولات صنعتی دستی که از الیاف پنبه ساخته می‌شود، عبارتند از کرباس، کشمیره، پتور، لنگی، گلیم، شطرنجی و غیره می‌باشند. صنایع ماشینی صنایع جدید ماشین و فابریکه های ارز سوی بار اول در زمان چی؟ در زمان کدام شخص؟ امیرعلی شیرخان انکشاف شد. صنایع ماشینی به نیروی کار نیازمند می باشد و بیشتر در کابل و مکانهایی که تعداد افراد زیاد می باشند تمرکز یافته است. در 40 سال اخیر به خاطر که جمع بود نتوانستند در صنایع ماشینی کشور کار کرد و توصیه داد. اولین فابریکه عصری به نام ماشین خانه کابل تأسیس شد که اسلحه سرد و گرم به شمول توپ، تفنگ، مهمات حربی را فراهم می‌کرد. توریسم و اهمیت اقتصادی. توریسم یا جهانگردی یک نوع مسافرت است به منظور گردش، سیاحت، تفریح و بررسی‌های علمی منطقه‌های مختلف جهان. توریسم شخصی است که به کشورها، شهرها یا منطقه های غیر از محیط زیست عادی خود برای مدتی که کمتر از یک شبانه روز و بیشتر از یک سال نمشه سفر می کند. افغانستان با داشتن موقعیت خاص جغرافیایی در آسیا، با قدمات تاریخی، دارای آبادات تاریخی، طبیعت زیبا، آب و هوای گوارا می باشد که توریسم های زیادی می توانم در کشور ما آمدن و دیدن کنم. در دههای گذشته توریسم در افغانستان یکی از منبع های درآمد خوب به شمار می رود. مناطق توریستی کشور مناطق و ساحات توریستی افغانستان را معمولا ساحات زیبای طبیعی آبشارها، سواحل، خود دریاها، جهیلها، کوهها و غیره، همچنان ساحات با آثار فرهنگی و تاریخی، موزیمها، آبادات تاریخی، مذهبی، بازارهای صنایع دستی و غیره تشکیل می‌دهند که در بامیان مغاره های حفاری شده، مجسمه‌ها و بند عمی از جمله توریست ها می باشند.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال کردین. برای شاگردان صنف 12 امروز وسایل ارتباط جمعی تدریس می شود. استاد برای ما سلسله تاریخی اختراع وسایل ارتباط جمعی به شمول تلفن و اینترنت وارد کردن آن به افغانستان را بیان می کند. در ادامه می خوانیم که وسایل ارتباط جمعی چقدر فاصله ها را کمتر ساخته و در زندگی بشر چه سهولت هایی را به میان آورده است. شرح بیشتر آن در درس استاد.
نخستین دستگاه تلفن که واسیم میسی در بین محل سکونت امیر حیب الله خان و برادرش سردان اسدالله خان به طول 1 کیلومتر فعالیت میکرد. در زمان امان الله خان یک سویت بورد فنجان لینه در امارت فوسشای دوشمشیر نصب شد و ارتباط تلفنی بین مرکز و سایر شهرهای بزرگ برقرار گرفت. در سال 1322 هجری شمسی نخستین دستگاه 5000 لینه اتومات از کمپنی زمس آلمان خریداری و در شهر کابل به کار انداخته شد. اولین مخابره تلفن بین کابل و پاریس برقرار شد. تلفن همراه در سال 1980 به حیث وسیله ارتباطی معرفی و در شیکاگو ایالات متحده آمریکا مورد استفاده عموم قرار گرفت. افغان بیسین در سال 1382 فعالیت آغاز کرد و ایمتین در سال 1342 اتصالات به افغان تلکام در سال 1385 به فعالیت آغاز نمودند. اینترنت، ایمیل و فکس. اینترنت از دو کلمه گرفته شده است، از اینتر و اینترنشنل. اینتر اینترنشنل بین المللی یا جهانی و از و نت یا این نتورک از شبکه که به معنی شبکه جهانی می باشد. این دلیل در حقیقت نام سیستم یا شبکه هست که سایر شبکه های کامپیوتری جهان رو با هم وصل می‌سازه. اینترنت و جغرافیه. برقراری ارتباط با جغرافی جهان توسط ایمیل در نقاط مختلف جهان صورت می‌گیره. مهمترین مزایای اینترنت امکان جستجوی موضوعات مختلفی باشد و همچنان میتونید توسط اینترنت از جمله سایت های جغرافیایی از آمازون و غیره استفاده کرد. بحث در مدت چند ثانیه پیام های ارسالی را به شکل پیام های نوشته شده بگیرینده در هر نقطه جهان میرسانه. دستگاه فکس بسیار شبیه به دستگاه فوتوکوپی هست اما مجهز به تلفنی باشد. توریسم و تراکم نفوذ در جهان. تراکم نفوذ عبارتن از تعداد افراد ساکن در یک واحد سطح زمین یعنی در یک کیلومتری هست. تعداد نفوذ در جهان در سال 2010 میلادی به 6.8 میلیارد نفر میرسید. شرایط اقلیمی، ساختمان اراضی و دیگر عوامل اقتصادی، بشری و سیاسی بالای تمرکز نفوذ تأثیر دارد. عوامل فیزیکی مانند موقعیت جغرافیایی عرض بلدها، سرزمین‌های مرتفع، شرایط اقلیم و غیره که مستقیم و غیر مستقیم در تراکم نفوذ نقش دارند. تأثیر عوامل اقتصادی نفوذ در منابع طبیعی به فعالیت‌های بشری متکی است و آن مانند معادن آب و غیره است. عوامل بشری سرزمین‌های دورافتاده که راه حمل و نقل وسایل ارتباطی در دست ندارند. حوزه اول پرنفوذترین ناحیه ها می باشند مانند جنوب و قاره آسیا. حوزه دوم در قاره اروپا و در دوره سرمایه داری به وجود آمده است. حوزه سوم و قسمت های شمال شرقی ایالات متحده آمریکا می باشند. مشکلات افزایش و کمبود نفوذ در کشور. افزایش نفوذ در کشور جهان در اوایل قرن بیستم این افزایش 10 میلیون در سال بود و در وسط این قرن 35 تا 40 میلیون نفر در سال و حالا به 60 تا 65 میلیون در سال افزایش. افزایش طبیعی نفوذ. این افزایش نفوذ نتیجه افزایش تولدات و تقلیل وفیات است. در کشورهای پیشرفته نفوذ شهر اکثریت دارد. زنانی که در بیرون کار میکنند فرزند کمتر به دنیا میارند تا زنانی که در دیهات زندگی میکنند. افزایش مکانیکی نفوذ. توأم با افزایش طبیعی نفوذ حرکت مکانیکی نفوذ دارد. مهاجرت های داخلی تنها باعث تمرکز دوباره نفوذ در یک محل می شود. مهاجرت های خارجی بسیار مهم است چون نفوذ یک کشور بیشتر می شود و در کشور دیگر کمتر و از نگاه نیروی کار و غیر عوامل در مهاجرت های خارجی صورت می گیرد. مشکلات و کمبود نفوذ فعال اقتصادی در بعض کشورهای جهان. کنترل نفوذ در کشورهایی که در آن نفوذ اضافی موجود باشد مفید است. کشورهایی که بنابر کنترل نفوذ تعداد تولدات نسبت وفیات کاهش می‌یابد، علت سبب می‌شود که نفوذ بزرگسالان بالاتر از 64 سالگی یا افراد متقاعد ناتوان افزایش نماید. مارکوس جامعه شناس گفته است که باید تولدات در خانواده‌ها کنترل شود. منابع کره زمین نسبت به نیازمندی‌های نفوذی که در هر لحظه دارن در حال افزایش است محدود می‌باشد. افرادی که در سنین 18 تا 65 سالگی هستند برای نیروی کار و انکشاف صنایع کشورها نیاز هستند. اگر پلان‌های انکشاف اقتصادی یک کشور متناسب با افزایش نفوذ آن نباشد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی را باز خواهد آورد. مهاجرت‌ها و عوامل آن. مهاجر شخصی است که مسکن به جای بوده باش را تغییر میده و از یک واحد اداری به یک واحد اداری دیگر نقل مکان میکنه که عوامل های مختلفی بر مهاجرت وجود داره که باعث میشه چکار کنه مهاجر چه؟ از جمله عوامل طبیعی. عوامل طبیعی عبارت از کم آب شدن منطقه هسته، نامطلوب شدن شرایط آب و هوا، فقیر شدن خاک یا وقوع آفات طبیعی. عوامل اقتصادی علت مهم این مهاجرت هست که در کشورها روی انکشاف عامل اقتصادی هست که اکثریت مهاجران جوان تشکیل میدهند. و اما مهاجرت سیاسی، عوامل مانند جنگ و آزاد نبودن عقیدتی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی باعث این مهاجرت می شود. و مهاجرت های مذهبی بر اثر قیودات یا وضع محدودیت ها و اجرای مراسم مذهبی صورت می گیرد. نجات ها. نژاد عبارتن از گروهی افراد جامعه هست که از نظر چهره ظاهری، رنگ جلد، موی، علائم، فارقه و خصوصیات ایسی مشترکی باشند.
سپاس از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. برنامه را در همین جا به پایان می رسانیم. تا فردا و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
شبم. او از پیدا پیما من هم نوای